سلام، اخبار امروز سه شنبه 18 اپریل را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. مقامات تاجیکستان و ازبکستان قضیه مرگ یک شهروند تاجیکستان در مناقشه در مرز را تحقیق دارند. خویشاوندان قربانی مات هم گرفتند. امروز یگانه پسر سراینده معروف سرایا قاسم و امام علی 16 ساله را در شهر کلاب به خاک سپردند. مقامات روسیه میگویند یک زاده آسیای مرکزی را با اتهام طرح‌ریزی بمب‌گذاری مرگبار در متروی شهر سنت پترزبورگ دستگیر کردند.
عظیموف را برای بازپرسی به نزد مفتش بردند. احتمال به همین زودی ها به دادگاه درخواست بازداشتی او ارسال شود. تشخیص عاملان عمل تروریستی دوام دارد.
تفصیل خبرها. رستم امام علی پسری کلانی رئیس جمهور امام علی رحمان رسما به مقام رئیس مجلس شهری دوشنبه انتخاب شد. وکیلان مجلس شهری روز 18 اپریل ضمن جلسه 10 شورای شهری همچنین قرار در باره تعیین رستم امام علی به مقام رئیس شهر را تصدیق کردند. رستم امام علی را پدرش اول امسال به جای محمد سید عبیدالله که 10 ساله ها باز رئیس شهری دوشنبه رئیس پایتخت تاجیکستان بود رئیس شهر تعیین کرد. منتقدان حکومت قراری رئیس جمهور را انتقاد کردند و گفتند که او برای تحکیم قدرتش نزدیکانش را به مقام های مهمی دولتی تعیین می کند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تحقیق مناقشه در مرز را ادامه می دهند که در نتیجه آن یک شهروند تاجیکستان کشته شد. روز 15 اپریل در یک منطقه مرزی در ناحیه تورسونزاده بین چوپانان و مرزبانان ازبکستان مناقشه برخاسته است و با گفته مقامات دوشنبه سرحدبانان کشور همسایه به سبب سوی چوپانان تاجیک تیر انداخته یکی را کشتند و دیگری را زخمی کردند. میرزا نبی خالق‌زاد امروز به نزدی همین خانواده در مرز تاجیکستان رفت.
در نیمه دوم امروز به دهی شلوم آمدیم و در اونجا با نزدیکان این دو شهروند تاجیکستان که از طرف سرحدبانان ازبکستان مجروح شدن هم صحبت شدیم. پدری عبدالجبار شایموف در صحبت به ما نقل کرد که این حادثه در 2 کیلومتری در از دهی شلوم و در نقطه رخ داده است که با قلمرو تاجیکستان تعلق دارد و مرزبانان ازبکستان یک نفر تا 500 متر واردی قلمرو تاجیکستان شده. در نتیجه یک ماجرا اسدالدین شایموف را پران و برادر او روزی شایموف را هم از دست و هم از پایش زخمی کردند. والدان اسدالدین گفتند که مرزبانان ازبکستان جسد اسدالدین را برنگرداندند. فعلا در حال حاضر مذاکره دو جانبه سرحدبانه دو طرف ادامه دارد.
و گزارش کامل از این روستای نزدی مرزی در تورسونزاده را در وبسایت رادیو آزادی ozodi.org باز زودی میگذاریم. یکی از خانواده های معروف در سراسر تاجیکستان امروز ماتم دارد. روز 17 اپریل امام علی خورشید فرزند سرایا قاسم و آوازخوان تاجیک در سن 16 سالگی درگذشت و او را در زادگاهش در شهر کلاب دفن کردند. با گفته نزدیکانش امام علی نورس از بیماری سرطان خون رنج میکشید. همکاران ما در مراسم دفن فرزند سرایا قاسم و شرکت داشتند.
امام علی جان خورشید فرزند 16 ساله سرایا قاسم و سراینده مشهور تاجیک شب 17 اپریل فوتید. او نیم سال به گفته نزدیکانش از سرطان خون رنج میکشید. روزهای نزدیک باید برای تبابت به خارج کشور برده میشد. شب 17 به 18 اپریل دردش یک بار خروج کرده در پژوهشگاه گاستروانترولوژی شهر دوشنبه درگذشته است. همان شب جسد او را به شهر کلاب آوردند. صبح 18 اپریل 10 نفر برای ابراز همدردی در منزل سرایا قاسم در شهر کلاب جمع آمدند. در میان آنها نمایندگان مقامات، آوازخوان‌ها و خبرنگاران هم بودند. امام علی جان خورشید سال 1997 به دنیا آمده پسر یگانه سرایا قاسم آوا بود. فرزانه و امام علی جان خورشید از ازدواج این آوازخوان با خورشید ربیوف به دنیا آمدند که او سال 2013 درگذشته بود. سرایا قاسمова با مناسبت امضای سازشنامه صلح میان حکومت و اتحاد مخالفین تاجیکستان اسم پسرش را امام علی گذاشت. مراسم نماز جنازه امام علی جان خورشید روز 18 اپریل در مسجد هلال احمر معروف به نام مسجد حاجی میرزا برگزار گردید.
Thank you. نیروهای امنیتی روسیه نوار بازداشت ابرار عظیموف یک شهروندی 27 ساله این کشور را نمایش دادند که به گفته مقامات به طرح‌ریزی بمب‌گذاری در متروی شهر سن پترزبورگ متهم شود. در عموم در رابطه با این عمل تروریستی کمش 9 زاده آسیای مرکزی از جمله یک شهروندی تاجیکستان را هم بازداشت کردند. موضوع را همکارم سجده میرزا ادامه می‌دهد.
روز 17 اپریل مقامات روسیه یک زاده آسیای مرکزی را با اتهام طرح‌ریزی بمب‌گذاری مرگبار در متروی شهر سنکت پترزبورگ بازداشت کردند. در نوار خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا خود فیسبی بازداشت ابرار عظیموف در ناحیه ادینسوا در منطقه مسکو نمایش داده شد. در این نوار ماموران امنیتی جوانی را به زمین خوابانیده نام و نسبش را می‌پرسیدند.
اخراویچ
за что задержан догадуйтесь
با دنبال این ماموران امنیتی از بازداشت شده یک تفنگچه و تلفنی همراه پیدا کردند. خبرگزاری های روسی میگویند که ابرار عظیموف 27 ساله است و مقامات تفتیشاتی قصد دارند به زودی برای دریافت امر نگهداری او در بازداشت به دادگاه مراجعه کنند.
در ناحیه ادینسوا ولایت مسکو شهروند روسیه ابرار عظیموف سال تولدش 1990 دستگیر شده است. بر پایه معلومات مفتشان او شریک جنایت است و نقش او معین می شود. اسنای بازداشت از او سلاح آتش فشان و مهمات مصادره شد. عظیموف را برای بازپرسی به نزد مفتش بردند. احتمال به همین زودی ها به دادگاه درخواست بازداشت او ارسال شود. تشخیص عاملان عمل تروریستی دوام دارد.
خبرگزاری های روسیه با تکیه به مقامات تفتیشاتی نوشتند که گویا ابرار عظیموف بمب‌گذار متروی پترزبورگ اکبر جان جلیلوف را برای تطبیق این عمل آماده کرده بود. مقامات روسیه جلیلوف را به انفجار بمب خودساخت در داخل متروی سنکت پترزبورگ متهم می‌کنند. 3 اپریل بر اثر ترکش در متروی پترزبورگ 15 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. تاکنون به گفته مقامات نظامی روسیه در رابطه با بمب‌گذاری مرگبار در شهر سنکت پترزبورگ 9 نفر و اکثرا زادگان آسیای مرکزی از جمله یک شهروند تاجیکستان بازداشت شده است. اکبر جان جلیلوف زاده قرغیزستان بوده، سال 2011 شهروندی روسیه را دریافت کرده است.
برنامه را با اخبار بین المللی ادامه می دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی رجب طیب اردوغان همتای ترکش را با پیروزی در رای پرسی درباره اصلاح قانون اساسی تبریک گفته است. در این باره کاخ سفید روز 17 اپریل خبر داد. تبریک دونالد ترامپ در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا و ناظران بین المللی از قانون شکنی ها در رای پرسی که راه اردوغان برای ماندن در قدرت را هموارتر کرد اظهار نگرانی کردند. عین زمان مقامات گفتند که وضع فوق العاده در ترکیه را تمدید می کنند.
معاون نخست وزیر ترکیه اعلان کرد که در این کشور از چهارشنبه 19 اپریل وضع فوق العاده به مدت 3 ماه تمدید می‌یابد.
شورای امنیت ملی به حکومت مشورت داد که در زیر مسئولیتش وضع فوق العاده را ادامه دهد. مشورت شورا در جلسه حکومت بحث شد. متن تمدید وضع فوق العاده برای 3 ماه را که از 19 اپریل شروع می شود حکومت به امضا رسانیده و پارلمان ترکیه پیشنهاد کرد.
وضع فوق‌العاده در ماه ایول سال 2016 بعد از تبدلات ناکام دولتی در ترکیه جاری شده سپس در ماه اکتبر بار اول تمدید یافته بود. این وضع به حکومت امکان می‌دهد بر پایه ضرورت آزادی‌ها و حقوق مردم را محدود یا متوقف کند. روز 16 اپریل در نظرخواهی عمومی مردمی 51.5% رای دهندگان ترکیه با تغییر سرقانون رضایت داده پرزیدنت این کشور رجب طیب اردوغان را از صلاحیت های زیاد بهره مند کردند. مخالفین شمارش دوباره آوازها را تقاضا کرده اصرار دارند که در رای دهی تقلب جای داشت. شام دوشنبه صدها نفر به کوچه های استانبول و دیگر شهرهای ترکیه برآمده نتیجه های رفرندوم را محکوم کردند. در محله بشکتاش استانبول اعتراضگران اصرار می‌ورزیدند که مبارزه پایان نیافته است.
با فکرم در رای دهی خلافکاری و تقلب بسیار جای داشت. ما خبر بسیار شنیدیم. من از رای خود دفاع میکنم. ما نتیجه هر را دستگیری نمیکنیم زیرا نتیجه آواز دهی نمیبود.
اویتی قبول نمیکنیم چون هایر چیکته. بله دیشنیوریم.
هایر کرد. باشکان.
که پارلمان پراکنده شود. من میخواهم پارلمانی 100% از سوی مردم انتخاب شده فعال باشد. من مخالف حکم خودکامه و دیکتاتور هستم.
با قول کارشناسان، رفرندوم جدایی میان طبقه میانه حالی که آینده خود را در اروپا میبیند و کشاورزان کم بضاعت دهات را که پایگاه پرزیدنت اردوغان میباشد آشکار کرد.
و بعد از رای پرسی در ترکیه، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه سیف سفر در برای این کارزار سیاسی با سفیر ترکیه در تاجیکستان صحبت داشت. خبرنگاری رادیو آزادی از جناب رفعت علی کوکسل از جمله خواست در برای آوازهای همکاری ترکیه با گروهی به نام دولت اسلامی توضیح بدهد.
والله ترکیه‌نین بو گچیشلردن نه شکلده منفعتی اولابیلجینی
ترکیه از این گونه سفرها چطور منفعت گرفته میتواند نفهمیدم. تا به امروز کشوری که مبارزه جدی را بر مقابل داعش میبرد ترکیه است. بنابر همین ترکیه یکی از هدف‌های اساسی سازمان تروریستی داعش قرار گرفته است که در اینجا ده ارزشی گران پرداخت نمود. یک زمان ادعای به میان آمد که گویا ترکیه از داعش نفت خریداری می‌نمود. خنده آور است.
چند پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان در رابطه با سفر جوانان این تاجیکستان به سوریه از طریق ترکیه مراجعت نامد، یعنی درخواست ارسال کرد و از مقامات ترکیه درخواست کرد که اینها را به تاجیکستان استرداد کند، ولی جانب ترکیه با این نامه ها یعنی در پاسخ نداده است. فکر میکنید که چرا این نامه های جانب تاجیکستان به جواب ماندند؟
قبل از همه اون را بیان کردنی هستم که هر دو جانب بر روابط صحیح امنیت دقت مخصوص ظاهر می نماید.
و گفتگوی کامل با سفیر ترکیه در دوشنبه در وبسایت آزادی نقطه اورگ هست. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه پرتاب بمب عظیم در ولایت ننگرهار افغانستان در برابر ده ها تندرو فرمانده جنگجویان تاجیک در گروه دولت اسلامی هم کشته شده است. منابع انتظامی روز 17 اپریل بر رادیو آزادی گفتند شیر محمد سفروف که او را زیر دستان شیری از غلام نامی بردند در نتیجه پرتاب بمب چند تنه که امریکا بار اول در افغانستان روز 13 اپریل استفاده کرد همراه 11 تاجیک دیگر کشته شده است. این خبر را از منابع دیگر تایید نکردند، ولی خویشاوندانش و رادیو آزادی گفتند که مقامات به آنها عکس جسد شیر محمد سفروف را برای شناسایی نشان دادند. شیر محمد سفروف در زمان جنگ شهروندی در صف نیروهای مسلح اتحاد مخالفین جنگیده، ولی بعد از سازش صلح در وزارت دفاع تاجیکستان کار کرده است. مقامات پاکستان گفتند یک دختری را دستگیر کردند که میخواست خود را در بین نصرانیان بچرخاند و ده نفر را بکشد. با گفته مقامات پاکستان این دختر چند روز از خانهشون غیب زده است و بعد از تحقیق صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی معلوم کردند که او یک سرباز گروه دولت اسلامی شده است. عبدالله شروف گزارش می‌دهد.
نظامیان پاکستان در یک نشست خبری گفتند یک بمب‌گذاری مطلب از گروه دولت اسلامی را دستگیر کردند که میخواست در روزهای عید فصح نصرانیان را هدف بگیرد. در این نشست روز 17 اپریل گفتند که نورین لوگری دانشجوی مکتبی طبی از شهر حیدرآباد به لاهور آمده است تا کلیسای نصرانیان را بترکاند. مقامات ثبت بیانات دختر را هم نشان دادند که میگفت با دو مرد دیگر همکاری داشت.
گروه دولت اسلامی روز 1 اپریل به ما دو کمربند ترکنده، چهار نارنجک و چند تیر داد. کمربند ها رو باید در یک کلیسای در روز عید فصح استفاده میکردیم و من باید مرگ طلب میشدم. اما پیش از اجرای آن شب 14 اپریل ما در خانه به دست نیروهای امنیتی افتادیم.
سکیورتی فورسز نے ہمارے گھر پر رید کیا.
آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان همچنین ویدیوها از عملیات به ضد جهادیان را نمایش داد که ماه فوریه با حمله و بمب گذاری در پاکستان از جمله در یک معبد صوفیان ده ها نفر را کشتند.
و شنونده ارجمند، اینجا اخبار امروز به پایان رسید. اخبار بیشتر را میتونید در وبسایت آزادی نقطه اورگ پیدا کنید. در فیسبوک با نام رادیو آزادی صفحه داریم، در ادنا کلاسنیکی هم با عین نام رادیو آزادی ما را پیدا میکنید. ممنون که با ما بودید. خدا نگهبان.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک صحبت تلفنی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان را برای برگزاری رفرندوم که قدرت او را گسترش میدهد تبریک گفته است. تماس تلفنی ترامپ با اردوغان در حال صورت گرفت که دپارتمنت دولتی آمریکا، ناظران اروپایی و حزب های مخالف از قانون شکنی های جدی در جریان رای دهی از جمله در لحظه اخیر از شمارش میلیون ها رای ثبت نشده اظهار نگرانی کردند. اما رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان روز 17 اپریل در نمایش جانبدارانش در شهر انکارا گفت:
اینجا یک سازمانی هست با نام سازمان امنیت و همکاری در اروپا. حال آنها گزارش خود را آماده می کنند که رای دهی در ترکیه این خل بود و آن خل بود. پیش از همه با آنها می گویم که جای خود را بدانید. ما گزارشی از جهت سیاسی غرضناک شما را نمی بینیم و نمی شنویم. ما رای خود را ادامه می دهیم.
نه دویرز نه بیلرز. بیز یولموزا دوام ادرز.
رای پرسی عمومی خلقی درباره وارد کردن تغییرات به قانون اساسی را کمیسیون مرکزی انتخابات با 51.4% رای ها قانونی اعلام کرد. منتقدان اردوغان میگن دیگرگونی به کنستیتوسیا صلاحیت گسترده را به نفره میدهد که تمایل به خودکامگی دارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت امیدوار است که ایالات متحده علیه کره شمالی اقدام یک جانبه به گفته او بسیار پرخطر را که چند پیش در سوریه به کار برده بود انجام نمی‌دهد. لاوروف روز 17 اپریل به اظهارات مایک پنس نایب رئیس جمهوری آمریکا واکنش کرد که روز گذشته با اشاره به تلاش‌های پخینیان برای تولید بمب هسته‌ای گفت دوره صبوری در برابر کره شمالی به پایان رسید. لاوروف عین زمان فعالیت‌های هسته‌ای به ملاحظه کره شمالی را محکوم کرد، ولی گفت اگر حرفای پنس به معنای اقدام یک جانبه نظامی علیه کره شمالی باشد پس این مسیری بسیار خطرناک است. وکیلان مدافع و نزدیکان مخالفین سیاسی در قرقیزستان علیه حکم دادگاه در زمینه اتهام کوشش سرنگون کردن حکومت اعتراض کردند. وکیلان و اعضای خانواده سه چهره مخالف حکومت قرقیزستان روز 18 اپریل در صحبت با خبرنگاران گفتند که ارنست قریبکوف، کوبانچبه قادیروف و بکتور اسنوف حکم‌های طولانی دادگاه را به چالش می‌کشند. دادگاه بیشکک این سیاستمداران را در کوشش غصب حکومت با راه زوری مجرم اعلام کرد. قریبکوف به مهلت 20 سال، قادیروف و اسنوف به مدت 12 سالی از آزادی محروم شدند. رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه و پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان رئیس مجلس وکیلان خلقی پایتخت شد. این مقام او را اعضای مجلس شهر دوشنبه روز 18 اپریل در اجلاسیه 10 تایید کردند. تا زمان تصدیق وکالت او جریان اجلاسیه را وکیل بزرگسال ظریف شریفوف رهبری داشته است. رستم امام‌علی 2 هفته پیش در انتخابات میان دوره مجلس وکیلان پایتخت از حوزه رقم 25 ناحیه اسماعیلی سامانی برنده شد. پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان ماه ژانویه امسال رئیس شهر دوشنبه تعیین گردید و در این مقام محمد سعید عبیدالله را عوض کرد، در حالی که تعیین رستم امام‌علی به مقام شهردار دوشنبه انتقاد مخالفین را درباره افزایش خیش و تبارچگی در حکومت بیشتر کرد، ولی مقامات دولتی تعیین او را قانونی دانستند. فرانسه میگوید 2 مرده را بازداشت کرد که میخواستند یک عملی ناگزیر خشونتبار را در آستانه انتخابات پرزیدنتی انجام دهند. وزیر امور داخلی فرانسه ماتیاس فیکل روز سه‌شنبه گفت این 2 مرد تندرو سالهای 1987 و 1993 به دنیا آمدند و ملتشان فرانسوی بوده. روز 18 اپریل در شهر بندری مارسل بازداشت شدند. به قول فیکل امنیت حوزه های انتخاباتی و نامزدها تقویت داده شده است. دوره اول رای دهی به 23 اپریل برنامه ریزی گردیده است. از 11 نامزد 2 نفر برای اشتراک در دوره دوم انتخابات یعنی روز 7 می شانسی بیشتر دارند. رهبری راستگراها مارین لپن و نامزدی مرکزگرا امانوئل ماکرون در نظرسنجی های پیش از انتخابات پیش صفند. اما نامزدی محافظه‌کار فرانسوا فیلان و ژان لوک ملانشون چپگرا نیز از شانسی وارد شدن به مرحله نهایی برخوردارند. سه یکی آوازدهندگان فرانسه حالا تصمیم نگرفتند که به کدام نامزد رأی می دهند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
همه ساله حدود 200 هزار کودک در تاجیکستان پسی پرته مکتب می نشیند. اما هر سال در تاجیکستان تنها حدود 30 هزار جای نوی تحصیل بنیاد می شده است که برای کودکان سال اول کفایه نمی کند. طبق قانون اساسی تاجیکستان تحصیل در کشور رایگان است، هرچند در تاجیکستان مکتب‌های خصوصی و پولکی نیز وجود دارند. من فرزان محمدی برایتان جزئیات این موضوع را ارائه می‌کنم. کارشناسان مسائل کمبودی مکتب و استادان، سطح پست معاش معلمان و نبود دانشگاه‌های خصوصی را از مشکلات اصلی عرصه معارف تاجیکستان عنوان می‌کنند. شادیبک قادیروف رهبر سازمان غیردولتی اقتصاد و معارف در صحبت با رادیو آزادی 18 اپریل مهمترین ساحه معارف تاجیکستان را به کمبود جای نشست در مکتب‌ها ربط داد و گفت
در طول 10 سال آخر حجم مبلغ‌هایی که از حساب بودجه دولتی به ساحه معارف زیاد شدند 16 مراتبه افزوده است. این یکم افزایش شماره خوانندگان، این تقریبا به مقدار کوفیسنت 1.7 هر سال مقدار شماره خوانندگان زیاد می شود. اگر در جمهوری به حساب میانه هر سال 33,000 جای های نشست نو با وجود آورده شوند، اما شماره مثلا خوانندگان سینفای یک هر سال به مقدار 200,000 را تشکیل می دهد.
احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان 18 اپریل در صحبت با رادیو آزادی این آمار را تصدیق کرد و از جمله گفت
2016-2017 با 215,932 کس خیلی دویم که نزدیک 216,000 قرار شد. اکر این سال با مخصوصا همین سال 2016 با 201 مکتب برای 39,028 کس جای نشست دوخته شد. اکثرت این مکتب ها فرسوده یا صدمه اینا را ارمالسازی کردن.
حساب های ساده ریاضی نشان میدهد که حتی در سال تحصیل جاری حدود 50,000 نفر به جای تحصیل ماندند. مشاهده ها حاکی است که چنین وضعیت در چند سال اخیر ادامه می کند و این امر مایه نگرانی جامعه شهروندی تاجیکستان شده است. زیرا به اعتقاد صاحب نظران یک قشر عمده جوانان دور از تحصیل مانده من بعد نمی توانند در پیشرفت تاجیکستان سهم گذارند. به گفته کارشناسان بیشتر از کودکانی به اصطلاح از تحصیل دور مانده در نهایت در صنف های پر از مکتب خانها تعلیم میگیرند که به صفت آموزش تأثیر منفی میگذارد. در همین حال هزاران والدین در تاجیکستان به سبب های مختلف از جمله نبودن جای تحصیل در محل زیست و یا کمبود جای تحصیل در مکتب نزدیک وادار میشوند فرزندان خود را برای تحصیل به مکتب های دوردست فرستند. فخرالدین گلماتوف ساکن ناحیه رودکی در نزدیکی شهر دوشنبه میگوید هرچند در روستای آنها حدود 5,000 نفر زندگی میکنند، اما برای فرزندانشان مکتب بنیاد نشده است و افزود
مکتب 3 کیلومتر راه است، یعنی مارشود نمیگرده، بسیاری سهر پیوده میرم و طلب بورم، بسیاری سهر خیام موشی همسه را بور کده میمارید، راه بزیر نزدیک همی 3 کیلومتر.
الماس سیفی دینوف رئیس بنیاد سوروس در تاجیکستان 18 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی در کشور باید نظام غیر دولتی معارف نیز تقویت داده شود و افزود
نظام فعلی معارف در تاجیکستان بر روندهای نو نیاز دارد. باید از تجربه آمریکا و کشورهای اروپایی استفاده کرد. به عنوان مثال حالا مشاهده می شود که در عرصه معارف تاجیکستان مؤسسه های دولتی برتری دارند. شخصا من می خواستم حضور بیشتری بخش خصوصی در این ساحه را ببینم. وقتی آن رسید است که در تاجیکستان حتی دانشگاه های خصوصی ارزی هستی کنند. زیرا در کشورهای پیشرفته محض نقش دانشگاه های غیر دولتی در رشد علم و فناوری ها بیشتر احساس می شود.
زمینان در دوره استقلالیت مکتب‌های عالی تاجیکستان از 13 به 39 عدد رسیده و مقدار آموزگاران نسبت به سال 1991 4,000 مرتبه زیاد شده است. شماره مکتب‌های میانه نیز و همکنون به حدود 4,000 رسیده است. اما همچنان مواردی از تحصیل دور ماندن کودکان و جوانان در تاجیکستان باعث افزایش جنایتکاری در میان جوانان کشور نیز شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان 15 فوریه در ملاقات با راهبران و فعالان پایتخت از افزایش جنایتکاری میانی جوانان و نورسان در دوشنبه نگرانی کرده گفت در 5 سال آخر 14,000 نابالغ بیهودگردی کردند و این روند را تشویش آور خواند و گفت تلاش های مقامات انتظامی برای پیشگیری از آن مؤثر نبوده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
طبق فرمان اشرف غنی پرزیدنت افغانستان،
احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری آن کشور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب روز 17 اپریل از مقامش برکنار شده است. احمد ضیا مسعود در انتخابات اخیر پرزیدنتی افغانستان در برابر همسنگران پیشین خود که از عبدالله عبدالله پشتیبانی میکردند قرار گرفت و از اشرف غنی پشتیبانی کرده بود. در این باره من محمد وفاری زازاده گزارش میدهم. دواخان میناپال سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز 18 اپریل در صحبت به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت از آنکه احمد ضیا مسعود در رسیدن به هدف که به خاطر آن به این وظیفه تعیین شده بود موفق نبود، با امر پرزیدنت از مقامش برکنار شد. رئیس جمهور احمد ضیا مسعود را برای اصلاحات و حکومتداری خوب گماشته بود. متاسفانه وی در رسیدن به هدف که گماشته شده بود موفق نبود و از وظیفه برکنار شد، گفت سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. احمد ضیا مسعود از حدود 2 به این طرف به حیث نماینده فوق العاده رئیس جمهوری افغانستان کار میکرد. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، آقای اشرف غنی فعالیت های مسئولان را ارزیابی میکند و بعد از بررسی برای آنها فرصتی دوباره میدهد. اما با باور سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، احمد ضیا مسعود در این زمینه دستاوردهای خاص و آشکار نداشته است. احمد ضیا مسعود روز 18 اپریل به برکناری خود از سوی اشرف غنی واکنشی تند نشان داد و گفت که این اقدام اشرف غنی زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی و جنگ داخلی فراهم میکند. وی گفت
نظر به امو تعهدات کتبی و خصوصیاتی که در خود تشکیل حکومت وحدت ملی وجود دارد، رئیس جمهور هیچ یقی نداره که مرا از موقفم عزل بکنه. هر کسی که کار بکنه، رئیس جمهور یا هر کسی دیگه، این زمینه را بر یک بی‌ثباتی سیاسی آماده میسازه، خدای نخواسته زمینه را بر یک جنگ داخلی آماده میسازه.
در همین حال یک عضو سنت افغانستان در نشست روز سه‌شنبه سنت گفته است که پرزیدنت باید با در نظر داشت وضعیت جاری آن کشور تصمیم بگیرد. محمد اعلم ازیدیار معاون اولی مشوران جرگه یا سنت افغانستان افزود هرچند با این تصمیم رئیس جمهور مخالف است، اما از احمد ضیا و حامیانش میخواهد که از خویشتنداری و صبر کار بگیرند. جناب ازیدیار افزود
ما اول از احمد ضیا مسعود که معاون رئیس جمهور افغانستان بودند، از اینا و از کسایی که در حمایت از اینا هستند، از اینا میخواهیم که از نهایت خویشتنداری و حوصله مندی کار بگیرند.
احمد ضیا مسعود از چند وقت به این طرف عملکردهای حکومت افغانستان و شخصی رئیس جمهوری آن کشور را به باد انتقاد کشیده و در مورد روند صلح در آن کشور نقطه نظرهای خود را داشته است. ولی این نقطه نظرها در برکناری احمد ضیا مسعود نقش داشته است یا نه تا به حال معلوم نیست. احمد ضیا مسعود برادر فرمانده نامدار مجاهدین احمد شاه مسعود و داماد رئیس جمهوری پیشین آن کشور برهان الدین ربانی می باشد. او در سالهای اشغال افغانستان از سوی شوروی پیشین نماینده برادرش احمد شاه مسعود و حزب جمعیت اسلامی در پاکستان بود. بعد از پیروزی مجاهدین در سال 1992 او به کابل برگشت و مشاور رئیس جمهور برهان الدین ربانی شد. در نخستین انتخابات پرزیدنتی در افغانستان که سال 2004 برگزار شد، احمد ضیا مسعود همچون معاون اولی حامد کرزی شرکت کرد. در انتخابات سال 2014 وی به عنوان معاون اولی زلمه رسول یکی از نامزدهای مطرح وارد رقابت‌های انتخاباتی شد، ولی به دوری بعدی راه نیافت. در دوری نهایی او در کنار اشرف غنی قرار گرفت و در تقسیم قدرت وظیفه نوی مشاور رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب به او رسید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر
آزادی با شما و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
گروه از مشتریان بانک مفلس گشته همدستی در خوجند از مقامات آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد خواستند مسئولان در آزادی بوده این بانک را نیز برای پرداخت مبلغ های آنها موظف گردانند. آنها میگویند حبس مدیری این بانک مشکلی برگردانیدن پول آنها را حل نکرد و مقامات مسئولان دیگری این بانک را نیز به جوابگری بکشند. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. زیر عریضه دست جمعی مشتریان بانک همدستی به عنوان رهبری آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، حدود 30 نفر مشتریان به نوشته خودشان فریب خورده بانک همدستی امضا گذاشتند. در این عریضه که یک نسخه آن را در اختیار رادیوی آزادی نیز گذاشتند، مشتریان این بانک نوشتند که در از خود کردن پول آنها تنها مدیر اجرائیه بانک همدستی سریا پاچاجانوی حالا زندانی گناهکار نیست، بلکه در کنار او رفشان پاچاجانوف و میلفشا پاچاجانوا مدیران سابق، داداجان صدیقوف مدیر شعبه قرضدهی و منظیفه مصابیروا سرمحاسب بانک مذکور نیز دست دارند. زهرا نادیروا یکی از مؤلفان عریضه مشتریان بانک همدستی میگوید:
اینا همش از سر منم پیرامید ساختگی آدم دید می، همش نزدیک همی پول ما گرفته وارد نکده خزینه و پوت همی کارخونه کیسه زدند، کریدیت پول همدستی میدادن، خانه گراواشون نام خودشون رو میکردن. این نکن پروگرامم پیرامیدشون اهمین وایم.
مسئولان آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد تصدیق کردند که از نام مشتریان بانک همدستی با آنها عریضه وارد شده است. سنجر حسنوف مفتش در آژانس مذکور روز 18 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت عریضه مشتریان بانک همدستی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. او افزود:
همش طورت همه طرفه همه جنبه خالصانه سنجیده شده، بهای حقوقی داده شده، نسبت نامبردگان قرارات خوندی قبول کرده میشود. شاید این با ما به پسندازداران با الوطن با خبر نیست.
این در حال است که مدیر بانک همدستی سریا پاچاجانوا در عین حال در محبس قرار دارد. پرونده او باری سیوم در دادگاه مورد بازبینی قرار گرفت و اخیراً دادگاه خوجند او را برای 18 سال روانه زندان کرد. دادگاه پاچاجانوا را برای صادر کردن چندین جنایت از جمله از خود کردن پول مشتریان بانک با راه قلابی، ساختکاری حجت ها و سوء استفاده از وکالتش مجرم شناخت. بانک خردی همدستی در شهر خوجند سال 2009 تأسیس شده، ولی از ماه ایول سال 2015 به دلیل آنکه بحران مالی جهانی دری آنها را هم کوفته و قرضداران پول بانک را نمیگردانند، پرداخت فایده و برگردانیدن پول مشتریانش را کاملا قطع کرد. در اولهای سال گذشته 2016 بانک ملی همدستی را به سبب اجرا نکردن عهده‌داری هایش در نزد مشتریان برهم داد. در پی دادگاه اقتصادی این بانک خرد را مفلس اعلان کرد. حالا حدود 80 مشتری آن حدود 13 میلیون سامانی معادل 1.5 میلیون دلار پولهای به طریق پسنداز گذاشته خود را بازپس گرفتن نمی توانند. مصاحبمان زهرا نادیروا میگوید 43 هزار دلار پولی به بانک همدستی پسنداز گذاشتهش را نمیتواند برگرداند. مشتریان بانک همدستی میگویند در طول 2 سال یگان سامانی مبلغی پسنداز آنها برگردانیده نشده است. تنها بانک ملی به هر کدام آنها 14 هزار سامانی بیمه پولی پرداخت کرده است. ولی با این حال مشتریان امید خود را از بازپس گرفتن پولهایشان نکندند و حالا از آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد یاری خواستند.
شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم،
بله عاشقتم عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم
محدودیت در مؤلفان خارجی و برتری دادن به هنرمندان و کارگردانهای جوان از شرطهای اصلی نمایشنامه های جشنواره امسالی تئاترهای کسبی پرستو 2017 به شمار می رود. من شادمان یتیم تفصیلات این موضوع را پیشکش شما می کنم. در جشنواره مذکور که صبح 18 اپریل در شهر دوشنبه افتتاح شد، مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند بعد از ارادهای رئیس جمهور در ملاقات با زیاییان در انتخاب و بهاگذاری اثرهای تئاتری تغییرات به میان آمده است. امام علی رحمان 20 مرد در ملاقات با زیاییان کشور گفت هرچند در 5 سالی گذشته در تئاترهای کشور 172 اثر به صحنه گذاشته شده است، ولی آنها طلبات تماشابینان را قانع کردن نمی توانند و قسمی زیادی این نمایشنامه ها تکراری همدیگر می باشند. عبادالله مشرب و معاون وزیر فرهنگ ضمن سخنرانی در افتتاح این جشنواره گفت
مسئله برنامه های تئاترها را باری دیگر مورد بررسی قرار دادیم و از 13 اثری نوی که در 3 ماهای اول در تئاترهای جمهوری روی صحنه آمدند 8 اثر از دراماتورگان ملی و 5 اثر از دراماتورگان خارجی بودند.
با در نظر داشت سال جوانان اعلان شدن سال 2017 از 17 اثر آزمونی جشنواره 11 تایش محصول دست کارگردانهای جوان است. اثرهای انتخاب شده هم از نویسندگان وطنی به شمار می رود. جشنواره تئاترهای کسبی پرستو امسال با نمایشنامه پزشکی پران شروع شد. این نمایشنامه از روی اثر دراماتورگ فرانسوی ژان باتیست مولر و در کارگردانی قربان صابر در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی روی صحنه آمده است. جشنواره آزمون تئاترهای کسبی پرستو که هر 2 سال یک مرتبه برگزار می شود، امسال در آن 17 تئاتر کسبی شهر و ناحیه های کشور برای شاه جایزه و دیگر جایزه ها رقابت خواهند کرد. هرچند دیگر این جشنواره از حدود پایتخت بیرون نمی رود، ولی صنعتکاران آن را غلبار برای بهتر کردن صفت نمایشنامه های تئاتری می دانند. علاودین عبدالله هنرمند تئاتر و کینو در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خیلی خوب است که دو سال یک بار برگزار می گردد. چون که در طول دو سال هر یک تئاتر نه کم از 7-8 نمایشنامه روی صحنه می برود و ماس نمایشنامه بهترینش را برای اشتراک در فستیوال می آورد. از مثلا شروع بدی هر یک تئاتر میشیند تحلیل میکند نمایشنامه را باز یک بار دیگر میبیند و نمایشنامه خوبترش را میخواد مثلا پیشکش هواداران و مثلا دوستداران تئاتر منعقدان تئاتر مثلا پیشکش نماید.
پرستو 2017 که تا 24 اپریل ادامه میکند با 100 سالگی تحفه فوزیلوه هنرپیشه خلقی اتحاد شوروی بخشیده شده است. در هیئت حکمان جشنواره بغیر از منعقدان تئاتر تاجیک همچنین از روسیه و اسیتیا مهمانان دعوت شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پهلوانی تاجیک محمد رضا قربانزاده در مسابقه بین المللی سامبو در روسیه مدالی برنجی به دست آورد. بازی های دور ششمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شدند. در باره این نوگانی های ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. محمد رضا قربانزاده پهلوانی تاجیک در مسابقه بین المللی سامبو به خاطره یوری پتاپوف اولین رئیس فدراسیون سامبو و جودو پریموریه که 17 اپریل در شهر ولادیواستوک روسیه به پایان رسید مدال برنجی به دست آورد. وای در رقابت‌ها در وزن زیر 100 کیلوگرم در اولین قوازمایش بر بابکن کیراکاسیان روسیگی پیروز شد، ولی او در دوری بعدی از ایلیا لوکاشوک روسیگی که غالب این مسابقه گردید مغلوب گشت. محمد رضا قربانزاده برای جای سوم ولادیمیر شلگ روسیگی را شکست داده با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در این باره به رادیوی آزادی متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللویف معاون سرداور این مسابقه بین المللی روز 18 اپریل خبر داد. وی افزود:
در این مسابقات ورزشگران تاجیک شرکت ورزیدند و باید گفت که در این مسابقات 15 کشور و زیاده از 100 نفر ورزشگر رقابت کردند.
با قبل آقای عبداللویف این مسابقه سر سال 1998 برای باری 20 برگزار شد. با جز گشتگیرانی جمهوری های سابق شوروی، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، مالدو، تاجیکستان، اوکراین و ازبکستان، اینچنین نمایندگان اسرائیل، کره جنوبی، مغولستان، آلمان، رومینیا، فرانسه و فنلاندیا برای جایزه ها مبارزه بردند. خبری دیگر: در دور ششم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان یک بازی با پیروزی استقلال دوشنبه و سه دیدار با نتیجه مساوی خاتمه یافت. استقلال بر تیم پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 پیروز شد. دو بازی دیگر میانی دسته های ریگر تدازی ترسونزاده، CSKA پامیر دوشنبه و حاصلات فرخار وخش قرغان‌تپه بدون گل به انجام رسید. بازی بین دسته های برقشی حصار خوجند شهر خوجند با حساب مساوی 1-1 پایان یافت. در همین حال تیم های استقلال و حاصلات که 10 امتیازی به دست آوردند در جدول مسابقه متناسبان در زینه های یکم و دوم قرار دارند. دسته خوجند با 8 امتیاز زینه سوم را کسب کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه،
بعد از سهمیه ها و وکسل ها، وزارت مالی تاجیکستان به قدر 530 میلیون سومانی وکسل های دولتی را به فروش برآورد که مبلغ آن برای رشد انرژتیکا روانه می شود. بعد از 25 سال نخستین نمایشگاه فروشی محصولات ازبکستان در دوشنبه دری خود را برای مشتریان باز کرد.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم زرنگزی نوروز شاه خواهیم شنید.
درآمد بودجه دولت تاجیکستان در سه ماه اول سال روان 145 میلیون تومانی از نقشه کمتر اجرا شده است. تمایل کمبود درآمد بودجه تا سه سال اخیر مشاهده می شود. بنا به اطلاع وزارت مالیه، درآمد بودجه نسبت به نقشه پیش بینی شده به اندازه 2.9% کمتر است. این معنای آن را دارد که دوام سه ماه اول سال 2017 به بودجه وارد شدن 5 میلیارد و 7 میلیون تومانی مبلغ پیش بینی گردیده، با مقامات مالیه جمع آوری 145 تومانی به نفع بودجه میسر نگردیده. تمایل کمبود بودجه دولتی تا سه سال اخیر پی در پی به مشاهده رسیده، از نقشه پیش بینی شده منتظم به بودجه 3-4% کمتر مبلغ وارد می‌گردد. صرف نظر از توصیه های نهادهای مالی بین المللی، حکومت جمهوری قاطعانه بازبینی نشان دهنده های بودجه را رد می‌کرد. اما در ماه آخر سال 2015 به مقامات مالیه میسر شد که نه تنها به اجرای بودجه بلکه اجرای بر زیاد آن از روی درآمدها موفق شوند. بعدن معلوم شد که در این مسئله به مقامات تاجیکستان بانک آسیایی رشد و اتحاد اروپا با وجود کردن 66 میلیون دلار کمک کردند. سال 2016 کمبود بودجه تاجیکستان 781 میلیون سومانی را تشکیل داد. در وزارت مالیه سبب های آن را به کاهش ادامه داشته معاملات مالی خارجی نسبت می دهند که بر اثر آن مبلغ های پیش بینی شده از پرداخت های گمرکی وارد نمی شوند. تاجیکستان تجارت را با روسیه و قزاقستان تقویت بخشیده، برعکس حجم معاملات مال را با چین کاهش داده است. بنا به معلومات آژانسی آمار، حجم عمومی معاملات مالی خارجی تاجیکستان در سه ماهه اول سال جاری 775 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به سه ماهه اول سال 2016 11% و 98 میلیون دلار کمتر است. حجم صادرات مال در این دوره به 230 میلیون دلار برابر شده است که در مقایسه با ماه‌های ینور مارس سال گذشته به اندازه 17% و 33 میلیون دلار بیشتر می باشد. افزایش حجم صادرات اساساً بر پایه فروش ماشین های دست دوم از تاجیکستان به کشورهای خارجه به دست آمده است. از خارج کشور به مبلغ 545 میلیون دلار محصولات وارد شده است که در قیاس با همین دوره سال گذشته 20% یا 131 میلیون دلار کمتر است. واردات ماشین، تجهیزات، متال ها، محصولات رستنی، محصولات صنعت کیمیا و اسباب و لوازمات طبی قید شده است به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است. از آغاز سال شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان روسیه و قزاقستان می باشند. حجم معاملات مال میان تاجیکستان و روسیه در سه ماهه اول سال روان 221 میلیون و با قزاقستان 193 میلیون دلار را تشکیل می دهد که در قیاس با سال پیشین 38% افزوده است. در همین حال حجم معاملات مال بین تاجیکستان و چین در سه ماهه اول سال 2017 به مقدار 61% پایین رفته، کمی بیشتر از 84 میلیون دلار را تشکیل داده است. حکومت تاجیکستان برای ورود لکماتیف های نو به کارخانه راهی آهن تاجیکستان سبوکی را کرده است. طبق قراری حکومت که ماهی روان امضا شد، راهی آهن تاجیکستان می تواند باج گمرکی و انداز از ارزش اضافه شده را نه یک باره بلکه مرحله به مرحله به بودجه دولت پرداخت کند. از جمله ضمن ورود دو لکماتیف مگیسترالی و یک قطار دیزلی مسافربر، راهی آهن تاجیکستان می تواند انداز و باج گمرکی را مرحله به مرحله تا 3 سال پرداخت نماید. خدمات گمرکی تاجیکستان موظف شده است که جدول دکتر ریویا نموده ورود مبلغ خور و سری وقت به بودجه دولت تامین نماید. شرکت هواپیمایی سومانیر برای حادثه تاخیر در پرواز هواپیمای این شرکت در خطسیر دوشنبه خوجند از مسافران عذرخواهی کرده است. هواپیمای بوئینگ 737-900 شرکت هواپیمایی سومانیر در سمت دوشنبه خوجند شام 14 اپریل هنگام شروع پرواز از دوشنبه دوچاری مشکل شده ایسی استیراری انجام داده بود. تنها بعد از ایسی استیراری در فرودگاه دوشنبه و رسیدن هواپیمای دیگر مسافران توانستند با تاخیر به مرکز ولایت سو پرواز کنند. در این هواپیما بیش از 120 مسافر برقرار داشتند. شرکت سومانه روز 17 اپریل با نشر یک اطلاعیه در شهر این حادثه گفت که سبب دودلودشوی واسطه شستشوی گشت که هنگام اجرای کارهای نقشوی در حالت قبل از پرواز تازه کردن محرک استفاده شده بود. در خبرنامه شرکت هواپیمایی سومانه گفته می شود که بدونبال با تصمیم رهبری هیئت پرواز هواپیما بعد توقف گفت برگردانیده شد و در رابطه با این حادثه راهبلدان را نیز آگاه نمود. راهبلدان در نوبت خود مسافران را از بازگشت هواپیما بعد توقف گفت آگاه کردند. سومانه میگوید تفتیش این بدن نشان داده است که این هواپیما مشکلی ندارد و علاقه روز 15 اپریل دیگر باره به پرواز ادامه داده است.
سرانگیز این نوروز شاه بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان وکسل های دولتی نشر و به فروش گذاشته می شود که مبلغی از این حساب به دست آمده را برای رشد ساحه انرژتیکا روانه می کنند. در این رابطه قرار حکومت تاجیکستان با امضای امام‌علی رحمان صادر شده است. بر طبق این قرار وزارت مالیه تاجیکستان موظف شده است که به مبلغ 530 میلیون سومانی وکسل های دولتی را با بهره سالانه 2% و مهلت گردششان 5 سال نشر کند. در ادامه این قرار آمده است که وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب، بانک ملی و وزارت مالیه کل عملیات اجرای این قرار را باید به اجرا رسانند. بخشی پایانی این سند همچنین به قرار قبلا قبول کرده حکومت یک تغییرات دیگر وارد می کند. ماه دکبر سال روان حکومت با صادر کردن یک قرار و نشر وکسل ها بر ایوازی اموال 4 بانک، تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و فانون بانک به آنها 3 میلیارد و 850 میلیون سومانی مبلغ جدا کرده بود. اما در این مدت 2 بانک، فانون بانک و تاج پرام بانک کاملا کساد و مجوزشان از سوی بانک ملی بازخوان شده در حالی بر همخوری قرار دارند. بنابراین با قرار نوبتی حکومت مبلغ کمک به بانک ها را به قدر 530 میلیون کم کرده در سطح 3 میلیارد و 320 میلیون سومانی قرار داد. دولت تاجیکستان در گذشته نیز برای رشد انرژتیکا و بنیاد نیروگاه ها با نشر کاغذهای قیمتناک و فروش آن رو آورده بود. در آخر سالهای 90 حکومت برای ساختمان نیروگاه سنگ توده 1 به مردم سهمیه فروخته بود که در نهایت این نیروگاه با سرمایه روسیه بنیاد شد. بعدن در سال 2009 تاجیکستان اعلان داشت که نیروگاه عظیم روغن را خودش و به شرکت سرمایه گذاران خارجی می‌سازد و برای این معرکه فروش سهمیه های روغن را شروع کرد. در معرکه پر سر و صدای فروش سهمیه های روغن سال 2009 به مبلغ 900 میلیون سومانی با قرب آن وقت 186 میلیون دلار جمع آوری شد که در بانک های کشور نگهداری می شدند. سال 2013 وزارت مالیه تاجیکستان اطلاع داد که این مبلغ ها از حساب بهره یا سربخش 70 میلیون سومانی فایده آوردند و گفته می شد که این فایده نیز مالی سهامان روغن است. سرمایه‌گذاری نیروگاه روغن از سوی حکومت تاجیکستان در سال 2007 به صورت گسترده آغاز شد و تا سال 2010 تا زمان جمع آوری مبلغ برای روغن حکومت در این طرح 1 میلیارد و 325 میلیون سومانی مبلغ گذاری کرده است. در سال 2011 هم 813 میلیون سومانی در این ساختمان سرمایه‌گذاری شده بود. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما اون را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. هفته روان در تاجیکستان با رسمی گشایش نخستین نمایشگاه فروش محصولات ازبکستان در شهر دوشنبه آغاز شد. در این نمایشگاه بیش از 161 شرکت ازبکستانی 1500 نامگوی مال و محصولات خش را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه که در بینای مجمعی پایتخت نود برگزار شد 5 روز ادامه کرده در روز آخرینش مشتریان امکانی خریداری مال و محصولات استحصالی ازبکستان را پیدا می کنند. همکارم خورشیدی همدم نیز در این نمایشگاه شرکت داشت و تفصیلات این موضوع را در گزارش او با هم میشنویم.
در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایشگاه فروش مال و محصولات ازبکستان با حضور صدها شرکت و تاجری کشور همسایه آغاز به کار کرد. انتظار می رود نمایشگاه مذکور مدت یک هفته دایر شده و علاقمندان می توانند با بهترین انواع مال و محصولات ازبکستان آشنا شده و حتی از آنها خریداری کنند. زیرا در این نمایشگاه حدود 1500 نمود مال و محصولات از کشور همسایه ازبکستان به معرض تماشا گذاشته شده است. محل مرکز تجارتی پایتخت نوه پر آدم و متنتن بود. در مراسم آغاز نمایشگاه فروش مال و محصولات ازبکستان 161 شرکت این کشور همسایه و حدود 500 تاجر ازبکستانی اشتراک کردند. شاه قاسم شاه اسلام مسافر ازبکستان در تاجیکستان ضمن سخن افتتاحی گفت که در این نمایشگاه صاحبکاران ازبک حدود 1500 نمود محصولات تولید شرکت های خود را به نمایش گذاشتند و افزود
این نمایشگاه در پی انجام جلسه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در تیر ماه سال گذشته برگزار می شود. هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش دستاوردهای ازبکستان در سالهای آخر است. امیدوارم این نمایشگاه با تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان مساعدت خواهد کرد.
ضمناً در نمایشگاه امروز محصولات ازبکستان با معرض تماشاچان تاجیک انواع مختلف محصولات صنعتی این کشور از قبیل ماشین‌های سبکرو و بارکش، تکنیک کشاورزی، اشیای روزگار، نظری هواسردکنک و یخدان‌ها و لباس و پایافزار مختلف، دارواری و محصولات غذایی به نمایش گذاشته شد. ابراهیم ارگش مدیر کارخانه دولتی اوز اکسپو سنتر هدف دیگری برگزاری این نمایشگاه را تبلیغ مال و محصولات ساخت ازبکستان در تاجیکستان عنوان کرد و گفت
طبق برنامه تصدیق شده قرار است در ماه می امسال در تاجیکستان روزهای فرهنگی ازبکستان برگزار شود. نمایشگاه و روزهای فرهنگی جوابی تاجیکستان در ازبکستان ماه سپتامبر سال جاری برگزار خواهد شد. می خواهم تایید کنم که در پی توافقات رهبران هر دو کشور در سال 2016 میزان داد و گرفت میان تاجیکستان و ازبکستان به طور بی سابقه افزایش یافته و به 62 میلیون دلار رسیده است.
این هم در حالی که طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2015 تبادل مال و کالا میان تاجیکستان با ازبکستان 5.6 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به نیم ساله نخست سال پیش 81% بیشتر بود، چون میزان تبادل کالا با ازبکستان در 6 ماه اول سال 2014 3.1 میلیون دلار را تشکیل داده بود. اما منظور رستم و معاونی رئیس پلته سودا و صنعت تاجیکستان 17 اپریل به رادیو آزادی گفت که در سال جاری تاجیکستان برای اولین بار به ازبکستان سیمن صادر کرده و از آن کشور برای عرصه کشاورزی داروهای مینرالی وارد کرده است. ضمناً در نمایشگاه امروز شرکت کنندگان بیشتر به واسطه‌های تکنیکی کشاورزی توجه می‌کردند. خانم رستمو در این رابطه گفت:
"اوریتی حوزره مساله برپا نمودن کارخانه مشترک برای سازمان دادن آن در قلمرو جمهوری تاجیکستان اوید با استیصال بروردن تجهیزات‌های خواجگی قشلوق سخن رانده شده است.
طاهر سعیدوف یک شرکت کننده در این نمایشگاه تکنیکای ساخت ازبکستان را تماشا می‌کرد و در صحبت با رادیو آزادی گفت که واسطه‌های فنی کشور همسایه صفتی خوب دارند اما قیمتش گران است.
صفتش هم نه زیر نه خوشم کمتر بلوتر موده همه افتکران $140,000.
در همین حال بهادر نظیرو نماینده شرکت نساجی ازبکستانی ارتل گفت که هدف اصلی شرکتش در این نمایشگاه پیدا کردن بازار نو برای محصولات استحصال کرده این شرکت می باشد. در همین حال قرار است 19 اپریل در شهر دوشنبه همایش تاجران تاجیکستان و ازبکستان برگزار شود و با گفته شریف سعید رئیس پلته سودا و صنعت تاجیکستان انتظار می رود در این نشست چند قرارداد همکاری میان صاحبکاران تاجیک و ازبک به امضا رسد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. ای گل و زار من باغ و بهار من شمی مزار
سلام، اخبار امروز سه شنبه 18 اپریل را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. مقامات تاجیکستان و ازبکستان قضیه مرگ یک شهروند تاجیکستان در مناقشه در مرز را تحقیق دارند. خویشاوندان قربانی ماتم گرفتند. امروز یگانه پسر سراینده معروف سرایا قاسم و امام علی 16 ساله را در شهر کلاب به خاک سپردند. مقامات روسیه میگویند یک زاده آسیای مرکزی را با اتهام طرح‌ریزی بمب‌گذاری مرگبار در متروی شهر سنت پترزبورگ دستگیر کردند.
عظیموف را برای بازپرسی به نزد مفتش بردند. احتمال به همین زودی ها به دادگاه درخواست بازداشت او ارسال شود. تشخیص عاملان عمل تروریستی دوام دارد.
تفصیل خبرها. رستم امامعلی پسری کلانی رئیس جمهور امامعلی رحمان رسما به مقام رئیس مجلس شهری دوشنبه انتخاب شد. وکیلان مجلس شهری روز 18 اپریل ضمن جلسه 10 شورای شهری همچنین قرار در باره تعیین رستم امامعلی به مقام رئیس شهر را تصدیق کردند. رستم امامعلی را پدرش اول امسال به جای محمد سید عبیدالله که 10 ساله‌ها باز رئیس شهری دوشنبه رئیس پایتخت تاجیکستان بود رئیس شهر تعیین کرد. منتقدان حکومت قراری رئیس جمهور را انتقاد کردند و گفتند که او برای تحکیم قدرتش نزدیکانش را به مقام های مهمی دولتی تعیین می کند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تحقیق مناقشه در مرز را ادامه می دهند که در نتیجه آن یک شهروند تاجیکستان کشته شد. روز 15 اپریل در یک منطقه مرزی در ناحیه ترسونزاده بین چوپانان و مرزبانان ازبکستان مناقشه برخاسته است و با گفته مقامات دوشنبه سرحدبانان کشور همسایه به سبب سوی چوپانان تاجیک تیر انداخته یکی را کشتند و دیگری را زخمی کردند. میرزا نبی خالق زاد امروز به نزد همین خانواده در مرز تاجیکستان رفت.
در نیمه دوم امروز به دهی شلوم آمدیم و در اونجا با نزدیکان این دو شهروند تاجیکستان که از طرف سرحدبانان ازبکستان مجروح شدن هم صحبت شدیم. پدری عبدالجبار شایموف در صحبت به ما نقل کرد که این حادثه در 2 کیلومتری در از دهی شلوم و در نقطه رخ داده است که با قلمرو تاجیکستان تعلق دارد و مرزبانان ازبکستان یک نفر تا 500 متر واردی قلمرو تاجیکستان شده. در نتیجه یک ماجرا اصلی‌الدین شایموف را پران و برادر او روزی شایموف را هم از دست و هم از پایش زخمی کردند. والدان اصلی‌الدین گفتند که مرزبانان ازبکستان جسد اصلی‌الدین را برنگرداندند. فعلا در حال حاضر مذاکره دو جانبه سرحدبانان دو طرف ادامه دارد.
و گزارش کامل از این روستای نزدی مرزی در ترسونزاده را در وبسایت رادیو آزادی ozodi.org به زودی می‌گذاریم. یکی از خانواده های معروف در سراسر تاجیکستان امروز ماتم دارد. روز 17 اپریل امام علی خورشید فرزند سرایا قاسم و آوازخوان تاجیک در سن 16 سالگی درگذشت و او را در زادگاهش در شهر کلاب دفن کردند. با گفته نزدیکانش امام علی نورس از بیماری سرطان خون رنج میکشید. همکاران ما در مراسم دفن فرزند سرایا قاسم و شرکت داشتند.
امام علی جان خورشید فرزند 16 ساله سرایا قاسم و سراینده مشهور تاجیک شب 17 اپریل فوتید. او نیم سال به گفته نزدیکانش از سرطان خون رنج میکشید. روزهای نزدیک باید برای تبابت به خارج کشور برده میشد. شب 17 به 18 اپریل دردش یک بار خروج کرده در پژوهشگاه گاستروانترولوژی شهر دوشنبه درگذشته است. همان شب جسد او را به شهر کلاب آوردند. صبح 18 اپریل 10 نفر برای ابراز همدردی در منزل سرایا قاسم در شهر کلاب جمع آمدند. در میان آنها نمایندگان مقامات، آوازخوان‌ها و خبرنگاران هم بودند. امام علی جان خورشید سال 1997 به دنیا آمده پسر یگانه سرایا قاسم آوا بود. فرزانه و امام علی جان خورشید از ازدواج این آوازخوان با خورشید ربیوف به دنیا آمدند که او سال 2013 درگذشته بود. سرایا قاسمова با مناسبت امضای سازشنامه صلح میان حکومت و اتحاد مخالفین تاجیکستان اسم پسرش را امام علی گذاشت. مراسم نماز جنازه امام علی جان خورشید روز 18 اپریل در مسجد هلال احمر معروف به نام مسجد حاجی میرزا برگزار گردید.
Yeah. نیروهای امنیتی روسیه نوار بازداشت ابرار عظیموف یک شهروند 27 ساله این کشور را نمایش دادند که به گفته مقامات به طرح‌ریزی بمب‌گذاری در متروی شهر سنت پترزبورگ متهم می‌شود. در عموم در رابطه با این عمل تروریستی کمش 9 زاده آسیای مرکزی از جمله یک شهروند تاجیکستان را هم بازداشت کردند. موضوع را همکارم سجده میرزا ادامه می‌دهد.
روزی 17 اپریل مقامات روسیه یک زاده آسیای مرکزی را با اتهام طرح‌ریزی بمب‌گذاری مرگبار در متروی شهر سنت پترزبورگ بازداشت کردند. در نوار خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا خود فسبی بازداشت ابرار عظیموف در ناحیه ادینسوا در منطقه مسکو نمایش داده شد. در این نوار ماموران امنیتی جوان را به زمین خوابانیده نام و نسبش را می‌پرسیدند.
اخرانویچ
за что задержан догадуйтесь.
با دنبال این ماموران امنیتی از بازداشت شده یک تفنگچه و تلفنی همراه پیدا کردند. خبرگزاری های روسی میگویند که ابرار عظیموف 27 ساله است و مقامات تفتیشاتی قصد دارند به زودی برای دریافت امر نگهداری او در بازداشت به دادگاه مراجعه کنند.
در ناحیه ادینسوا ولایت مسکو شهروند روسیه ابرار عظیموف سال تولدش 1990 دستگیر شده است. بر پایه معلومات مفتشان او شریک جنایت است و نقش او معین می شود. اسنوی بازداشت از او سلاح آتش فشان و مهمات مصادره شد. عظیموف را برای بازپرسی به نزد مفتش بردند. احتمال به همین زودی ها به دادگاه درخواست بازداشت او ارسال شود. تشخیص عاملان عمل تروریستی دوام دارد.
خبرگزاری های روسیه با تکیه به مقامات تفتیشاتی نوشتند که گویا ابرار عظیموف بمب‌گذار متروی پترزبورگ اکبر جان جلیلوف را برای تطبیق این عمل آماده کرده بود. مقامات روسیه جلیلوف را به انفجار بمب خودساخت در داخل متروی سنت پترزبورگ متهم می‌کنند. 3 اپریل بر اثر ترکش در متروی پترزبورگ 15 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. تاکنون به گفته مقامات نظامی روسیه در رابطه با بمب‌گذاری مرگبار در شهر سنت پترزبورگ 9 نفر و اکثرا زادگان آسیای مرکزی از جمله یک شهروند تاجیکستان بازداشت شده است. اکبر جان جلیلوف زاده قرغیزستان بوده، سال 2011 شهروندی روسیه را دریافت کرده است.
برنامه را با اخبار بین المللی ادامه می دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی رجب طیب اردوغان همتای ترکش را با پیروزی در رای پرسی درباره اصلاح قانون اساسی تبریک گفته است. در این باره کاخ سفید روز 17 اپریل خبر داد. تبریک دونالد ترامپ در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا و ناظران بین المللی از قانون شکنی ها در رای پرسی که راه اردوغان برای ماندن در قدرت را هموارتر کرد اظهار نگرانی کردند. عین زمان مقامات گفتند که وضع فوق العاده در ترکیه را تمدید می کند.
معاون نخست وزیر ترکیه اعلان کرد که در این کشور از چهارشنبه 19 اپریل وضع فوق العاده به مدت 3 ماه تمدید می یابد.
شورای امنیت ملی به حکومت مشورت داد که در زیر مسئولیتش وضع فوق العاده را ادامه دهد. مشورت شورا در جلسه حکومت بحث شد. متن تمدید وضع فوق العاده برای 3 ماه را که از 19 اپریل شروع می شود حکومت به امضا رسانیده به پارلمان ترکیه پیشنهاد کرد.
وضع فوق‌العاده در ماه ایول سال 2016 بعد از تبدلات ناکام دولتی در ترکیه جاری شده سپس در ماه اکتبر بار اول تمدید یافته بود. این وضع به حکومت امکان می‌دهد بر پایه ضرورت آزادی‌ها و حقوق مردم را محدود یا متوقف کند. روز 16 اپریل در نظرخواهی عمومی مردمی 51.5% رای دهندگان ترکیه با تغییر سرقانون رضایت داده پرزیدنت این کشور رجب طیب اردوغان را از صلاحیت های زیاد بهره مند کردند. مخالفین شمارش دوباره آوازها را تقاضا کرده اصرار دارند که در رای دهی تقلب جای داشت. شام دوشنبه صدها نفر به کوچه های استانبول و دیگر شهرهای ترکیه برآمده نتیجه های رفرندوم را محکوم کردند. در محله بشکتاش استانبول اعتراضگران اصرار می‌ورزیدند که مبارزه پایان نیافته است.
به فکرم در رای دهی خلافکاری و تقلب بسیار جای داشت. ما خبر بسیار شنیدیم. من از رای خود دفاع میکنم. ما نتیجه هر را دستگیری نمیکنیم زیرا نتیجه آوازدهی نمیبود.
قبول نمی‌کنیم چون که خیر چیکته. بله می‌دونیم.
که
پارلمان پراکنده شود. من میخواهم پارلمانی 100% از سوی مردم انتخاب شده فعال باشد. من مخالف حکم خودکامه و دیکتاتور هستم.
به قول کارشناسان، رفرندوم جدایی میان طبقه میانه حالی که آینده خود را در اروپا میبیند و کشاورزان کم بضاعت دهات را که پایگاه پرزیدنت اردوغان میباشد آشکار کرد.
و بعد از رای پرسی در ترکیه، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه سیف سفر در باره این کارزار سیاسی با سفیر ترکیه در تاجیکستان صحبت داشت. خبرنگاری رادیو آزادی از جناب رفعت علی کوکسل از جمله خواست در باره آوازه های همکاری ترکیه با گروهی به نام دولت اسلامی توضیح بدهد.
والله ترکیه‌نین بو گچیشلردن نه شکلده منفعتی اولابیلجینی
ترکیه از این گونه سفرها چطور منفعت گرفته میتواند نفهمیدم. تا به امروز کشوری که مبارزه جدی را بر مقابل داعش میبرد ترکیه است. بنابر همین ترکیه یکی از هدف‌های اساسی سازمان تروریستی داعش قرار گرفته است که در این جاده ارزشی گران پرداخت نمود. یک زمان ادعای به میان آمد که گویا ترکیه از داعش نفت خریداری می‌نمود. خنده آور است.
چند پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان در رابطه با سفر جوانان این تاجیکستان به سوریه از طریق ترکیه مراجعت نامه، یعنی درخواست ارسال کرد و از مقامات ترکیه درخواست کرد که اینها را به تاجیکستان استرداد کند، ولی جانب ترکیه با این نامه ها یعنی در پاسخ نداده است. فکر میکنید که چرا این نامه های جانب تاجیکستان به جواب ماندند؟
قبل از همه اون را بیان کردنی هستم که هر دو جانب بر روابط صحیح امنیت دقت مخصوص ظاهر می نماید.
و گفتگوی کامل با سفیر ترکیه در دوشنبه در وبسایت آزادی نقطه اورگ هست. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه پرتاب بمب عظیم در ولایت ننگرهار افغانستان در برابر ده‌ها تندرو فرمانده جنگجویان تاجیک در گروه دولت اسلامی هم کشته شده است. منابع انتظامی روز 17 اپریل بر رادیو آزادی گفتند شیر محمد سفروف که او را زیر دستان شیری از غلام نامی بردند در نتیجه پرتاب بمب چند تنه‌ای که آمریکا بار اول در افغانستان روز 13 اپریل استفاده کرد همراه 11 تاجیک دیگر کشته شده است. این خبر را از منابع دیگر تایید نکردند، ولی خویشاوندانش و رادیو آزادی گفتند که مقامات به آنها عکس جسد شیر محمد سفروف را برای شناسایی نشان دادند. شیر محمد سفروف در زمان جنگ شهروندی در صف نیروهای مسلح اتحاد مخالفین جنگیده، ولی بعد از سازش صلح در وزارت دفاع تاجیکستان کار کرده است. مقامات پاکستان گفتند یک دختری را دستگیر کردند که میخواست خود را در بین نصرانیان بترکاند و ده نفر را بکشد. با گفته مقامات پاکستان این دختر چند روز از خانهشون غیب زده است و بعد از تحقیق صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی معلوم کردند که او یک سرباز گروه دولت اسلامی شده است. عبدالله شروف گزارش می‌دهد.
نظامیان پاکستان در یک نشست خبری گفتند یک بمبگذاری مطلب از گروه دولت اسلامی را دستگیر کردند که میخواست در روزهای عید فصح نصرانیان را هدف بگیرد. در این نشست روز 17 اپریل گفتند که نورین لوگری دانشجوی مکتب طبی از شهر حیدرآباد به لاهور آمده است تا کلیسای نصرانیان را بترکاند. مقامات ثبت بیانات دختر را هم نشان دادند که میگفت با دو مرد دیگر همکاری داشت.
گروه دولت اسلامی روز 1 اپریل به ما دو کمربند ترکنده، چهار نارنجک و چند تیر داد. کمربند ها رو باید در یک کلیسای در روز عید فصح استفاده میکردیم و من باید مرگ طلب میشدم. اما پیش از اجرای آن شب 14 اپریل ما در خانه به دست نیروهای امنیتی افتادیم.
سکیورتی فورسز نے ہمارے گھر پر رید کیا.
آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان همچنین ویدیوها از عملیات به ضد جهادیان را نمایش داد که ماه فوریه با حمله و بمب گذاری در پاکستان از جمله در یک معبد صوفیان ده ها نفر را کشتند.
باشند ارجمند، اینجا اخبار امروز به پایان رسید. اخبار بیشتر را میتونید در وبسایت ozodi.org پیدا کنید. در فیسبوک با نام رادیو آزادی صفحه داریم، در ادناکلاسنی که هم با عین نام رادیو آزادی ما را پیدا میکنید. ممنون که با ما بودید. خدا نگهبان.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک صحبت تلفنی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان را برای برگزاری رفرندوم که قدرت او را گسترش میدهد تبریک گفته است. تماس تلفنی ترامپ با اردوغان در حال صورت گرفت که دپارتمنت دولتی آمریکا، ناظران اروپایی و حزب های مخالف از قانون شکنی های جدی در جریان رای دهی از جمله در لحظه اخیر از شمارش میلیون ها رای ثبت نشده اظهار نگرانی کردند. اما رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان روز 17 اپریل در نمایش جانبدارانش در شهر انکاره گفت:
اینجا یک سازمانی هست با نام سازمان امنیت و همکاری در اروپا. حال آنها گزارش خود را آماده می کنند که رای دهی در ترکیه این خل بود و آن خل بود. پیش از همه با آنها می گویم که جای خود را بدانید. ما گزارشی از جهت سیاسی غرضناک شما را نمی بینیم و نمی شنویم. ما رای خود را ادامه می دهیم.
نه دویرز نه بیلرز. بیز یالموزا دوام ادرز.
رای پرسی عموم خلقی درباره وارد کردن تغییرات به قانون اساسی را کمیسیون مرکزی انتخابات با 51.4% رای ها قانونی اعلام کرد. منتقدان اردوغان میگن دیگرگونه به کنستیتوسیا صلاحیت گسترده را به نفره میدهد که تمایل به خودکامگی دارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت امیدوار است که ایالات متحده علیه کره شمالی اقدام یک جانبه به گفته او بسیار پرخطر را که چند پیش در سوریه به کار برده بود انجام نمی‌دهد. لاوروف روز 17 اپریل به اظهارات مایک پنس نایب رئیس جمهوری آمریکا واکنش کرد که روز گذشته با اشاره به تلاش‌های پخینیان برای تولید بمب هسته‌ای گفت دوره صبوری در برابر کره شمالی به پایان رسید. لاوروف عین زمان فعالیت‌های هسته‌ای به ملاحظه کره شمالی را محکوم کرد، ولی گفت اگر حرفای پنس به معنای اقدام یک جانبه نظامی علیه کره شمالی باشد پس این مسیری بسیار خطرناک است. وکیلان مدافع و نزدیکان مخالفین سیاسی در قرقیزستان علیه حکم دادگاه در زمینه اتهام کوشش سرنگون کردن حکومت اعتراض کردند. وکیلان و اعضای خانواده سه چهره مخالف حکومت قرقیزستان روز 18 اپریل در صحبت با خبرنگاران گفتند که ارنست قریبکوف، کوبانچبه قادیروف و بکتور اسانوف حکم‌های طولانی دادگاه را به چالش می‌کشند. دادگاه بیشکک این سیاستمداران را در کوشش غصب حکومت با راه زوری مجرم اعلام کرد. قریبکوف به مهلت 20 سال، قادیروف و اسانوف به مدت 12 سالی از آزادی محروم شدند. رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه و پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان رئیس مجلس وکیلان خلق پایتخت شد. این مقام او را اعضای مجلس شهر دوشنبه روز 18 اپریل در اجلاسیه 10 تایید کردند. تا زمان تصدیق وکالت او جریان اجلاسیه را وکیل بزرگسال ظریف شریفوف رهبری داشته است. رستم امام‌علی 2 پیش در انتخابات میاندوری مجلس وکیلان پایتخت از حوزه رقم 25 ناحیه اسماعیلی سامانی برنده شد. پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان ماه ژانویه امسال رئیس شهر شنبه تعیین گردید و در این مقام محمد سعید عبیدالله را عوض کرد، در حالی که تعیین رستم امام‌علی به مقام شهردار دوشنبه انتقاد مخالفین را درباره افزایش خیش و تبارچگی در حکومت بیشتر کرد، ولی مقامات دولتی تعیین او را قانونی دانستند. فرانسه میگه 2 مرد را بازداشت کرد که میخواستند یک عملی ناگزیر خشونتبار را در آستانه انتخابات پرزیدنتی انجام دهند. وزیر امور داخلی فرانسه ماتیاس فیکل روز سه‌شنبه گفت این 2 مرد تندرو سالهای 1987 و 1993 به دنیا آمدند و ملتشان فرانسوی بوده. روز 18 اپریل در شهر بندری مارسل بازداشت شدند. به قول فیکل امنیت حوزه های انتخاباتی و نامزدها تقویت داده شده است. دوره اول رای دهی به 23 اپریل برنامه ریزی گردیده است. از 11 نامزد 2 برای اشتراک در دوره دوم انتخابات یعنی روز 7 می شانسی بیشتر دارند. رهبری راستگراها مارین لپن و نامزدی مرکزگرا امانوئل ماکرون در نظرسنجی های پیش از انتخابات پیش صفند. اما نامزدی محافظه‌کار فرانسوا فیلان و ژان لوک ملانشون چپگرا نیز از شانس وارد شدن به مرحله نهایی برخوردارند. سه یکی آوازدهندگان فرانسه حالا تصمیم نگرفتند که به کدام نامزد رأی می دهند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
همه ساله حدود 200 هزار کودک در تاجیکستان پسی پرته مکتب می نشیند. اما هر سال در تاجیکستان تنها حدود 30 هزار جای نوی تحصیل بنیاد می شده است که برای کودکان سال اول کفایه نمی کند. طبق قانون اساسی تاجیکستان تحصیل در کشور رایگان است، هرچند در تاجیکستان مکتب‌های خصوصی و پولکی نیز وجود دارند. من فرزان محمدی برایتان جزئیات این موضوع را ارائه می‌کنم. کارشناسان مسائل کمبودی مکتب و استادان، سطح پست معاش معلمان و نبود دانشگاه‌های خصوصی را از مشکلات اصلی عرصه معارف تاجیکستان عنوان می‌کنند. شادیبک قادیروف رهبر سازمان غیر دولتی اقتصاد و معارف در صحبت با رادیو آزادی 18 اپریل مهمترین ساحه معارف تاجیکستان را به کمبود جای نشست در مکتب‌ها ربط داد و گفت
در طول 10 سال آخر حجم مبلغ‌هایی که از حساب بودجه دولتی به ساحه معارف زیاد شدند 16 مراتبه افزوده است. این یکم افزایش شماره خوانندگان، این تقریبا به مقدار کوفیسنت 1.7 هر سال مقدار شماره خوانندگان زیاد می شود. اگر در جمهوری به حساب میانه هر سال 33,000 جای های نشست نو با وجود آورده شوند، اما شماره مثلا خوانندگان سینفای یک هر سال به مقدار 200,000 تشکیل می دهد.
احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان از 18 اپریل در صحبت با رادیو آزادی این آمار را تصدیق کرد و از جمله گفت
2016-2017 با 215,932 کس خیلی دویم که نزدیک 216,000 قرار شد. اکر این سال با مخصوصا همین سال 2016 با 201 مکتب برای 39,028 کس جای نشست دوخته شد. اکثرت این مکتب ها فرسوده یا صدمه اینا را از نوسازی کردن.
حساب های ساده ریاضی نشان میدهد که حتی در سال تحصیل جاری حدود 50,000 نفر به جای تحصیل ماندند. مشاهده ها حاکی است که چنین وضعیت در چند سال اخیر ادامه می کند و این امر مایه نگرانی جامعه شهروندی تاجیکستان شده است. زیرا به اعتقاد صاحب نظران یک قشر عمده جوانان دور از تحصیل مانده من بعد نمی توانند در پیشرفت تاجیکستان سهم گذارند. به گفته کارشناسان بیشتر از کودکانی به اصطلاح از تحصیل دور مانده در نهایت در صنفهای پر از مکتب خانها تعلیم میگیرند که به صفت آموزش تأثیر منفی میگذارد. در همین حال هزاران والدین در تاجیکستان به سببهای مختلف از جمله نبودن جای تحصیل در محل زیست و یا کمبود جای تحصیل در مکتب نزدیک وادار میشوند فرزندان خود را برای تحصیل به مکتبهای دوردست فرستند. فخرالدین گلماتوف ساکن ناحیه رودکی در نزدیکی شهر دوشنبه میگوید هرچند در روستای آنها حدود 5,000 نفر زندگی میکنند، اما برای فرزندانشان مکتب بنیاد نشده است و افزود
مکتب 3 کیلومتر راه است، یعنی مارشود نمیگرده. بسیاری سهر پیوده میرم و طلب بورم، بسیاری سهر خیام موشی همسه را بور کرده میبرید. راه بزیر نزدیک همیه 3 کیلومتر.
الماس سیفیدینوف رئیس بنیاد سوروس در تاجیکستان 18 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی در کشور باید نظام غیر دولتی معارف نیز تقویت داده شود و افزود
نظام فعلی معارف در تاجیکستان بر روندهای نو نیاز دارد. باید از تجربه آمریکا و کشورهای اروپایی استفاده کرد. به عنوان مثال حالا مشاهده می شود که در عرصه معارف تاجیکستان مؤسسه های دولتی برتری دارند. شخصا من می خواستم حضور بیشتری بخش خصوصی در این ساحه را ببینم. وقتی آن رسید است که در تاجیکستان حتی دانشگاه های خصوصی ارزی هستی کنند، زیرا در کشورهای پیشرفته محض نقش دانشگاه های غیر دولتی در رشد علم و فناوری ها بیشتر احساس می شود.
زمنان در دوره استقلالت مکتب‌های عالی تاجیکستان از 13 به 39 عدد رسیده و مقدار آموزگاران نسبت به سال 1991 4,000 مراتبه زیاد شده است. شماره مکتب‌های میانه نیست و همکنون به حدود 4,000 رسیده است. اما همچنان مواردی از تحصیل دور ماندن کودکان و جوانان در تاجیکستان باعث افزایش جنایتکاری در میان جوانان کشور نیست شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 15 فوریه در ملاقات با راهبران و فعالان پایتخت از افزایش جنایتکاری میانی جوانان و نورسان در دوشنبه نگرانی کرده گفت در 5 سال آخر 14,000 نابالغ بیهودگردی کردند و این روند را تشویش آور خواند و گفت تلاش های مقامات انتظامی برای پیشگیری از آن مؤثر نبوده است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
طبق فرمان اشرف غنی، پرزیدنت افغانستان،
احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری آن کشور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب روز 17 اپریل از مقامش برکنار شده است. احمد ضیا مسعود در انتخابات اخیر پرزیدنتی افغانستان در برابر همسنگران پیشین خود که از عبدالله عبدالله پشتیبانی میکردند قرار گرفت و از اشرف غنی پشتیبانی کرده بود. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش میدهم. دواخان میناپال سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز 18 اپریل در صحبت به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت از آنکه احمد ضیا مسعود در رسیدن به هدفی که به خاطر آن به این وظیفه تعیین شده بود موافق نبود، با امر پرزیدنت از مقامش برکنار شد. رئیس جمهور احمد ضیا مسعود را برای اصلاحات و حکومتداری خوب گماشته بود. متاسفانه وی در رسیدن به هدفی که گماشته شده بود موافق نبود و از وظیفه‌اش برکنار شد، گفت سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. احمد ضیا مسعود از حدود 2 سال به این طرف به حیث نماینده فوق العاده رئیس جمهوری افغانستان کار میکرد. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، آقای اشرف غنی فعالیت‌های مسئولان را ارزیابی میکند و بعد از بررسی برای آنها فرصتی دوباره میدهد. اما با باوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، احمد ضیا مسعود در این زمینه دستاوردهای خاص و آشکار نداشته است. احمد ضیا مسعود روز 18 اپریل به برکناری خود از سوی اشرف غنی واکنشی تند نشان داد و گفت که این اقدام اشرف غنی زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی و جنگ داخلی فراهم میکند. وی گفت
نظر به امو تعهدات کتبی و خصوصیاتی که در خود تشکیل حکومت وحدت ملی وجود دارد، رئیس جمهور هیچ یقی نداره که مرا از موقفم عزل بکنه. هر کسی که کار بکنه، رئیس جمهور یا هر کسی دیگه، این زمینه را بر یک بی‌ثباتی سیاسی آماده می سازه، خدای نخواسته زمینه را بر یک جنگ داخلی آماده می سازه.
در همین حال یک عضو سنت افغانستان در نشست روز سه‌شنبه سنت گفته است که پرزیدنت باید با در نظر داشت وضعیت جاری آن کشور تصمیم بگیرد. محمد اعلم ازیدیار معاون اولی مشوران جرگه یا سنت افغانستان افزود هرچند با این تصمیم رئیس جمهور مخالف است، اما از احمد ضیا و حامیانش میخواهد که از خویشتنداری و صبر کار بگیرند. جناب ازیدیار افزود
ما اول از احمد ضیا مسعود که معاون رئیس جمهور افغانستان بودند، از اینا و از کسایی که در حمایت از اینا هستند، از اینا میخواهیم که از نهایت خویشتنداری و حوصله مندی کار بگیرند.
احمد ضیا مسعود از چند وقت به این طرف عملکردهای حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهوری آن کشور را به باد انتقاد کشیده و در مورد روند صلح در آن کشور نقطه نظرهای خود را داشته است. ولی این نقطه نظرها در برکناری احمد ضیا مسعود نقش داشته است یا نه تا به حال معلوم نیست. احمد ضیا مسعود برادر فرمانده نامدار مجاهدین احمد شاه مسعود و داماد رئیس جمهوری پیشین آن کشور برهان الدین ربانی می باشد. او در سالهای اشغال افغانستان از سوی شوروی پیشین نماینده برادرش احمد شاه مسعود و حزب جمعیت اسلامی در پاکستان بود. بعد از پیروزی مجاهدین در سال 1992 او به کابل برگشت و مشاور رئیس جمهور برهان الدین ربانی شد. در نخستین انتخابات پرزیدنتی در افغانستان که سال 2004 برگزار شد، احمد ضیا مسعود همچون معاون اولی حامد کرزی شرکت کرد. در انتخابات سال 2014 وی به عنوان معاون اولی زلمه رسول یکی از نامزدهای مطرح وارد رقابت‌های انتخاباتی شد، ولی به دور بعدی راه نیافت. در دور نهایی او در کنار اشرف غنی قرار گرفت و در تقسیم قدرت وظیفه نوی مشاور رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب به او رسید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز
سلام سلام بخورد و کلام به هم